رو اینطور آغاز میکنم با شما آقای عمادی. در حالی که میشه گفت هنوز نه به باره و نه به داره، نخستین هیئت اقتصادی آلمان به سرپرستی معاون صدر اعظم این کشور و وزیر اقتصادشون، هیئت اقتصادی بسیار بزرگی بود که به ایران اومدن. آیا این حرکت از طرف آلمان میشه گفت اینطور ارزیابیش کرد که سیگنالیست از طرف اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی که ما رفتیم جلو و به قولی زودتر از آمریکایی ها میخوان اقدام کنن و وارد بازار ایران بشن؟
با سلام به شما و همه دوستان، شاید برداشت من اینه که این پیش از این که یک سیگنال یا یک علامتی باشه به ایالات متحده، مستقل از هر چیز دیگه در راستای منافع درازمدت دولت آلمان و اقتصاد آلمان با توجه به اهمیتی که هر سال داره بیشتر میشه برای ارزش ایران در بازار انرژی و به عنوان یک کشور تازه صنعتی در غرب آسیا نشان میده. البته این پیامد دومش این خواهد بود که پیش از این که به دولت فدرال امریکا باشه، به صاحبان صنایع و شرکت‌های انرژی امریکا یک پیامی که ما منتظر شما نخواهیم بود. درسته که ما در پنج به اضافه یک در یک سو با هم نشسته بودیم در میز مذاکره، ولی الان ما به دنبال منافع خودمون هستیم. و این صحبت شما را اگه من بخوام یک کمی کوچک بازتر بکنم، این رو موازی ببینیم با هیئتی که به زودی از اتریش خواهند رفت به ایران، با هیئتی که از ایتالیا خواهند رفت ایران، هیئت‌های دولتی من میگم اینجا. و پریروز که من صحبتی کردم با یکی از مسئولین فرانسوی، این شتاب فرانسه که الان یک احساس نگرانی هست، حالا به هر صورت به خاطر گفتگوها یا هر چیز اون گذشته دیگه، که ما میخوایم روابط خودمون رو با ایران بهبود بدیم و به خصوص در راستای کالاهای صنعتی و سرمایه‌گذاری صنعتی، این غیر قابل اجتنابه. و من موازی رو در خود امریکا هم میخوام اشاره بکنم که خود صاحبان صنایع امریکا به بکل بزرگترین ذخیره های انرژی تبدیل شدن برای بازگیری روابط تجاری صنعتی با ایران.
ممنون از شما مهرداد عمادی. آقای نفیسی، ببخشید یک لحظه صدای من هم گرفت. آقای نفیسی، همینطور که داشتم الان این جلسه پرسش پاسخ رو نگاه می‌کردم، مارکو روبیو از سناتورهای جمهوری‌خواه و از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک به یک موضوع اشاره کرد، گفتش که با پایان ریاست جمهوری باراک اوباما این توافق هم پایان میپذیره. صحبتی که پیشتر هم تام کاتن در نامه‌ای که به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نوشته بود، نه اختصاصا به آقای ظریف، اشاره داشت به مقامات حکومتی ایران که بعد از پایان ریاست جمهوری باراک اوباما این هر توافقی که صورت بگیره کنگره میتونه اون رو لغوش کنه. آیا این توان هست؟ آیا از نظر حقوقی مجلس یا کنگره آمریکا به طور کلی میتونه که توافقی که از سوی رئیس جمهوری این کشور قوه مجریه اون رو امضا میکنه بخوان لغوش کنن؟
توجه بفرمایید که این فقط از طرف ریاست جمهوری نیست و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در واقع امضا کننده این توافقنامه هست و کشورهای اروپایی هم هستند. بنابراین امکان این که لحاظ حقوقی توافقهایی که شده لغو کنی هست، ولی لحاظ بین المللی چی؟ لحاظ پرستیژ ایالات متحده چی؟ لحاظ این که خب چه چیزی اینها در مقابل ملت آمریکا مطرح میکنند که جایگزین همچه توافق نامه‌ای باشه چی؟ بنابراین بله، اینها گفته میشه. آقای مارکو روبیو که خب بالاخره تکلیف فلوریدا روشنه که فلوریدا یک ایالت بسیار دست راستی است و به خصوص به خاطر اقلیت بزرگی از کوبایی‌هایی که اونجا وجود داره و همچنین بازنشسته‌های نیویورک، شهر نیویورک که در اونجا هستن، خب اینها نفوذهایی دارن روی سیستم و به خصوص مخالفن با هر نوع نزدیک شدن به ایران. و بنابراین این که مشخصه که این چه خواهد گفت. تام کاتون هم که خب یک شخص تازه واردیه به سیاست و جویای نام و طبیعتاً از این صحبت‌ها خواهد کرد و می‌دونیم که ایشون 100 میلیون دلار هم از این آقای شلدن ایدلسون معروف گرفته که می‌دونیم تنها پروژه‌ای که آقای ایدلسون داره این است که ایران رو به جنگ بکشونه و از طرفداران بسیار جدی جناح راست حکومت اسرائیل. بنابراین من فکرم این است که این صحبت‌ها جدی نیست و ارزش چندانی نداره و افراد این صحبت ها رو میکنن مثل آقای کاتون و مثل آقای روبیو که اینها بیشتر جویای نامن تا اینکه به واقعیت های سیاست و به خصوص سیاست بین المللی آشنایی داشته باشن، یا اگر هم داشته باشن اون رو فعلا انکار میکنن تا به اصطلاح اسمی برای خودشون در بیارن و معروف بشن.
بله. آقای تغیزاده، همین الان من دارم از گیرنده خودم در استودیو میبینم که سناتور باب منندز که اتفاقا از سناتورهای دموکرات هم هست در پرسشی از آقای جان کری راجع به موشک‌های بالستیک ایران صحبت میکنه، پرسش کرده و ابراز نگرانی کرده و اینطور که من برداشت کردم میگه که توافق هسته‌ای اخیر موضوع فعالیت‌های موشک ایران رو محدود نکرده. این داستان موشک های ایران، فعالیت های موشکی ایران و موشک های بالستیک ایران چطور ربطش رو میشه بفرمایید به توافق هسته‌ای؟ این دو موضوع چطور به هم ربط داره؟
امیدوارم که آقای نفیسی دیگه آقای منندز رو مثل تام کاتن به نداشتن اطلاع از مناسبات خارجی متهم نکنن. ما به هر حال بهتر است که نگاهمون نگاه عملگرا باشه و بی‌طرف نسبت به اون چی که اتفاق میفته. همه ما میخوایم که این توافق از تصویب بگذره و جمهوری اسلامی نشون بده آیا واقعا توانایی برآوردن خواسته های مردم رو داره یا خیر. مشکل جمهوری اسلامی است، مشکل نحوه تصویب این طرح در کنگره آمریکا نیست. آقای منندز از مخالفین جدی مذاکرات با جمهوری اسلامی است، برای اینکه جمهوری اسلامی رو قابل اعتماد معرفی نمی‌کنه و از پیش در مقابل این توافقنامه ایستاده و طرح‌های متعددی رو هم برای اعمال تحریم علیه ایران مطرح کرده. اون چیزی که در ارتباط با موشک‌های بالستیک مطرح میشه از نظر مخالفین این طرح و به خصوص از نگاه اسرائیل یک نکته نظر جدی است. جمهوری اسلامی زمانی توان موشکی خودش رو افزایش داد که زیر تحریم‌ها عملاً قرار داشت، ولی با توجه به حساسیتی که مسئله موشک‌های بالستیک ایران در امنیت منطقه ایجاد می‌کنه، هرگز ظرفیت برد این موشک‌ها رو از 2000 کیلومتر افزایش نداد که به عنوان خطری علیه امنیت اروپا معرفی نشه. این سیاست همزمان با نگرفتن تصمیم برای حرکت به سمت بمب اتمی ادامه پیدا کرده. عملاً در طول 7 سال گذشته و حتی زمانی که پیش از اینکه مذاکرات آغاز بشه این سیاست رو اعمال میکرده. جمهوری اسلامی برای توسعه صنایع موشکیش نیازمند خریدن سنسورها، خریدن موتور برای موشک و آلیاژهایی است برای تولید ورقهایی که برای ساخت موشک به کار میره. این تجهیزات رو تا به حال با دشواری ایران تحمل کرده، فراهم کرده و صنایع موشکیش رو بعد از اسرائیل به یکی از قدرتمندترین صنایع موشکی منطقه تبدیل کرده و متاسفانه از دید مردم ایران این تنها ظرفیت دفاعی است که برای ایران باقی مونده. من اعتقادم این است که این ظرفیت باید در ایران برای افزایش بضاعت دفاعی ایران حفظ بشه، ولی مخالفین برنامه اتمی ایران به خصوص آقای منندز که از چهره های سرشناس کنگره آمریکا هست و از چهره های قدیمی کنگره آمریکا هست با این قضیه مخالفه. در این تصمیم نامه ای که جمهوری اسلامی هم پای اون رو امضا گذاشته، متاسفانه از دید ظرفیت های دفاعی مردم ایران خریدن قانونی قطعاتی که برای توسعه موشکی لازم هست همچنان تحریم میشه. ایران متعهد میشه ظرفیت موشک های بالستیک خودش رو افزایش نده و در یک نگاه سخت‌تر در مدت 5 سال حتی خریدن تسلیحات عادی هم برای ایران که قرار جنبه استراتژیک نداره و صرفاً میتونه دفاعی باشه منع شده، بخصوص تجهیز نیروی هوایی ایران.
ممنون از شما آقای تغیزاده. البته حق آقای نفیسی رو محفوظ می‌داریم در اینجا که اگر پاسخی دارن بدن، ولی قبل از اینکه به آقای نفیسی بریم گفتگو رو پی می‌گیریم با آقای عمادی، ولی باز هم قبل از اینکه با آقای عمادی صحبت کنیم، همین الان همکاران من به من نوشته‌ای دادن درباره علاقمندان به برنامه هفتگی فرداهنگ که هر هفته در این ساعت این برنامه پخش می‌شد، به اطلاعتون برسونیم که نظر به اهمیت جلسه‌ای که همینک در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در جریان هست در ارتباط با برنامه توافق هسته‌ای ایران، این برنامه این هفته پخش نمیشه و هفته دیگه این برنامه رو خواهید شنید، علاقمندان به برنامه هفتگی فردا هنگ. و آقای عمادی با شما بحث اقتصادی رو پی میگیریم، بحث به قولی مقوله عظیمی که پشت این توافقنامه، مقوله اقتصادی عظیمی که پشت این توافق هسته‌ای اخیر وجود داره. حالا آمریکایی‌ها چه نفعی میتونن ببرند از این توافق هسته‌ای؟ در خبرها داشتیم که گفته شده بود، البته این خبر هنوز خیلی از خبرگزاری‌ها تاییدش نکردن، ولی گزارش‌ها حاکی از این بود که برخی از ایالات، خب همکارانم هم به من گفتن که آقای عمادی قطع شده ارتباطشون با ما، من پرسش رو ادامه نمیدم تا ارتباطمون با آقای عمادی وصل بشه، دوباره به سراغ آقای نفیسی میریم. آقای نفیسی، خب آقای تغیزاده صحبتهایی داشتن در باره سناتور باب منندز، البته نمیخوام که این گفتگومون یک رو در روی دو جانبه بشه بین شما و آقای تغیزاده، ولی پرسش رو من اینطور میخوام با شما دنبال کنم که بسیاری از سناتورها در همین جلسه‌ای که در جریان هست موضوع حقوق بشر رو هی دارن مطرح میکنن، میگن که این توافق نمیتونه مسئله حقوق بشر رو در ایران حل کنه. این توافق رو به یه شکلی دارن وصلش میکنن به موضوع حقوق بشر و اون چی که در ایران در رابطه با گفته میشه که نقض حقوق بشر در جریان هست. چرا روی این موضوع این همه به خصوص سناتورهای جمهوری خواه انگشت میذارن؟
بله، اجازه بفرمایید فقط خیلی سریع به فرمایش جناب تغیزاده اشاره کنم که بنده احترام میذارم به نظرات ایشون، ولی در مورد مقایسه باب منندز با تام کاتون باید در نظر داشت که باب منندز یک سناتور قدیمی است، ولی تام کاتون چند ماهی بیش از ورودش نمیذاره به صحنه سیاست، همینجور که عرض کردم. و این فقط اطلاعات نیست، من سعیم در این است که نشون بدم که پایگاه این افرادی که این مسائل رو عنوان میکنن چیست، از کدوم ایالت‌های میان و از کیا پول میگیرن. آقای باب منندز همین الان به عنوان یک فردی که در یک اتهام مالی 500 هزار دلاری شرکت داشته تحت تعقیبه، و اینها مسائل بسیار مهمی است، فقط مسئله دانش نیست، مسئله منافع هم هست. و این کسانی که در محور این مخالفت با قرارداد با ایران حرکت میکنن، عرض کردم اینا کسانی هستن که از کوک برادرز یا از این شلدن ایدلسون یا از دیگران پول میگیرن، و اینها این پول هم نه که صرفا برای منافع شخصی، بلکه برای انتخابات دیگه، برای حزب خودشون و غیره به کار میارن. بنابراین مسئله پولها رو و از کجا میان اینها و از چه ایالتی میان و چه کانستیتیونسی و چه بسیار انتخاب کنندگانی دارن، اینها رو ما باید روش توجه کنیم و به خصوص برای شرمنده ایرانی توضیح بدیم که این داستان چیست. ولی این که اینها مخالفت دارن با این مشک‌های دور برده ایران، خب مخالفت به جایی است، به خاطر اینکه خب به چه منظوری ایران مشک بالاتر از شهاب 3 احتمالاً خواهد خواست، که من تصورم این بود که برد شهاب 3 3000 کیلومتر که آقای تغیزاده فرمودن، 2000 کیلومتر که من فرمایش ایشون رو قبول میکنم. بله. ولی به هر صورت اون چیزی که اساسی است و در مورد این مسئله موشک ها و ببخشید در مورد مسئله حقوق بشر مطرح میشه، ببینید موضوع خیلی ساده است. این زمانی که مسئله شکنجه در گوانتانامو جای دیگه مطرح شد، همین افرادی که الان طرفدار حقوق بشر هستن و مخالف به اصطلاح سوء استفاده ایرانی ها از حقوق بشر و آزار مردم هستن، همین اینها طرفداران شکنجه بودن. همین آقای دیکچینی که زمانی جنگ با عراق رو در واقع رهبری میکرد، قبل از جنگ مخالف تحریم‌های ایران بود. اینها رو، این چیزها رو باید در نظر داشت. حالا در مورد اینکه چرا اینها اینقدر به حقوق بشر ایران، مسئله حقوق بشر، روی مسئله حقوق بشر تاکید میکنن، که تاکید بسیار به جایی است و باید بکنن و خوبه، ولی باید دید که از چه پایگاه. پایگاهش اینه که میدونن که این پاشنه آشیل ایرانه و تمام این سیستم قضایی ایران در واقع ضد حقوق بشره. اینه که روی این تاکید میکنن که مذاکرات به هم بخوره.
ممنون از شما آقای نفیسی. آقای مادی، ارتباط ما با شما وصل هست؟
بله.
آقای مادی، داشتم از شما سوالی رو مطرح میکردم در رابطه با اینکه شرکت‌های آمریکایی از نظر اقتصادی در کجای این توافق هسته‌ای ایران قرار دارن. در این جلسه پرسش پاسخ و پیشتر هم این سیاستمدارای آمریکایی میگفتن که ما از قبل هم با ایران ارتباط اقتصادی خیلی چندانی نداشتیم و این توافق هم زیاد نمیتونه به نفع ما باشه. به نظر شما اگر این توافق به هر شکلی در کنگره به نتیجه برسه، آمریکایی‌ها، شرکت‌های آمریکایی چطور میتونن از بازار ایران استفاده کنن؟
من تصور میکنم که دو بخش از بازار ایران که بسیار برای شرکت‌های آمریکایی پربهره و پربازدهی خواهد بود، یکی تعدد هوایی، یعنی حمل و نقل هوایی در ایران که ما در پایین ترین کف یک چیزی از اینکه 250 هواپیمای جدید احتیاج داریم برای بازسازی ناوگان هواییمون، ناوگان هوایی غیر نظامی، و در محل دوم حوزه های جدید انرژی، هم نفت و گاز، که شرکت های امریکایی بسیار خواستار این هستن که قبل از اینکه بازار انرژی ایران از دست بره، یک جای پا، حتی اگر این جای پای رده دوم باشه، پیدا کنن. و یک مشاهده کوچیکی من دارم در رابطه با گفته های مهمانان دیگر شما، من زیاد نگران کوشش های اسرائیل و کشورهای دیگه منطقه برای شکستن این توافق نیستم، چون باز من همیشه نگاهم به اینه که جایی که سوددهی آشکار وجود داشته باشه، خود شرکت های تجاری اینها به بزرگترین چرخه حرکت برای اون سو تبدیل میشن. و الان ما میبینیم که در مورد شرکت های نفتی امریکایی در 3 ایالت مستقیما این گفتگو شده که اگر مخالفت ها با ایران جدی بشه، شرکت های نفت امریکایی حاضر نخواهند بود از کاندیداها در انتخابات بعدی حمایت کنند، چون این باز میگرده به سوددهی شرکت ها. در این راستا من تصور میکنم آنچه که نگران کننده خواهد بود بیشتر برای من، مخالفت کنگره نیست که به هر حال یکی از 3 بخش حکومتی امریکاست و در حق خودش، یعنی در چارچوب قوانین خودش داره حرکت میکنه. نگرانی من بیشتر اینه که ما شاهد یک کمپین دروغین باشیم با یک آشکارسازی ها و فاشسازی های ناراست در مورد نیت ایران برای استفاده ابزاری از انرژی هسته‌ای، که من در این 2-3 روزه یکی دو پرونده دیدن پیشاهنگ یک همچین کوشش رو در اروپا نشون میده. اون به نظر من بیشتر نگران کننده است، چون میتونه پای کشورهای منطقه رو به عنوان لابی های جدید وارد این بازی بکنه، که اونها از کنگره امریکا خیلی توان بیشتری دارن برای هزینه افزایی برای ایران در این چارچوب قرارداد.
ممنونم از شما آقای عمادی. همکارم هانا کاویانی که این جلسه رو پیگیری کرده همینک در استودیوست، تا از آخرین پرسش پاسخهایی که نمایندگان داشتن با 3 وزیر آمریکایی برامون بگه. هانا، چی پرسیده شد و چی پاسخ داده شد؟
بله رضا، حدوداً 2 ساعت و 20 دقیقه از یک جلسه ماراتونوار بین 3 وزیر خارجه، انرژی و خزانه‌داری آمریکا و سناتورهای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگذره. جلسه هست در مواقعی پرحرارت صحبت‌های مطرح شد. 2 سناتور جمهوری‌خواه خطاب به مذاکره کنندگان ارشد آمریکا با ایران گفتند که به نوعی اگر به اصطلاح فارسی بخوایم به اصطلاح عامیانش بگیم، گفتن سر شما رو شیره مالیدن و سر شما رو کلاه گذاشتن. باربر باکسر از نمایندگان دموکرات در پاسخ به این سوال خطاب به جان کری میپرسید که چه کشورهایی با این توافق همراه شدند و موافقت کردند و در شورای امنیت رأی دادند، و گفت با توجه به تمام این آرایی که داده شده در شورای امنیت و همراهی هایی که مثلا کشورهای چون عربستان سعودی همین دیروز که وزیر دفاع آمریکا در جده با پادشاه عربستان دیدار میکرد کردن، این موافقت ها نشون میده که نمیشه گفت که همه سرشون کلاه رفته و سر همه شیر مالیده شده، همه به معنای جامعه بین المللی، و حمایت کرد از توافقی که به دست اومده. خانم باکسر همچنین گفت که اتفاقا او متن کامل توافق رو خونده و به نظر او خوندن این متن اونقدرها هم که گفته میشد که ممکنه پیچیدگی هایی داشته باشه اونقدر سخت نبوده. همچنین خانم باکسر که از جمله کسانی است، قانونگذاران آمریکایی است که قانونهایی رو درباره حمایت هایی از اسرائیل از جمله نویسندگانش بوده، گفت که به نظر او این توافق و اتفاقهایی که در پی اون خواهد افتاد میتونه به روابط اسرائیل و آمریکا کمک بکنه و اون رو قوی تر بکنه. و جان کری در پاسخ به سوالهای خانم باکسر گفت که به نظر او نیز این وضعیت کنونی و اگر توافقی که بخواد اجرایی بشه پتانسیلی رو ایجاد میکنه در منطقه خاورمیانه، اما این پتانسیل میتونه به 2 سو بره، اونطور که وزیر خارجه آمریکا میگفت، یکی تغییر در خاورمیانه بود و یکی پتانسیل دیگر تشنج و درگیری است که وزیر خارجه آمریکا معتقده که این موضوع با نبود توافق مطمئناً بیشتر خواهد شد احتمالش. اما صحبت‌های خانم باکسر ساده ترین بخش این جلسه بود، شاید بشه گفت، چرا که بعد از خانم باکسر 2 سناتور مارکو روبیو و رابرت منندز صحبت‌های رو مطرح کردند. آقای روبیو که خود از جمله کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکاست، از حزب جمهوری خواه مطرح کرد موضوعی رو که بسیاری درباره‌اش در این روزها صحبت می‌کنند، بحث این که به هر حال از مدت ریاست جمهوری باراک اوباما مدت زمان زیادی باقی نمونده و احتمال داره که رئیس جمهوری بعدی وقتی که بر سر کار بیاد همه چیز رو برهم بزنه و این توافق رو برهم بزنه. و آقای کری خیلی مشخص به او پاسخ داد و گفت که به نظر او این گونه نخواهد بود و اگر رئیس جمهوری درست فکر بکنه این کار رو نخواهد کرد و توافق رو برهم نخواهد زد. سوال دیگری که مارکو روبیو از وزیر خارجه آمریکا پرسید که به نظر میاد میخواست که درباره این صحبت بشه، آقای روبیو این رو پرسید که اگر اونطور که در توافق اومده، به هر حال بخشی از این توافق رضا متمم است مبنی بر همکاری های هسته‌ای که ایران و 5 به علاوه 1 پس از این خواهند داشت و کمک هایی که جامعه بین المللی به ایران خواهد کرد، خصوصا در یک زمینه و اون امنیت هسته‌ای است، که امنیت هسته‌ای هم الزاما نه برای غنی سازی، صنعتی شدن و هیچ کدوم از اینا، اون چیزی است که آژانس معتقده که از جمله مشکلات جامعه بین المللی هست، باید بهش پرداخته بشه، چرا که اگر امن نباشه تأسیسات هسته‌ای کشورها میتونه مشکل آفرین باشه، بسیار پدیده خطرناکی است. و در توافق یکی از موضوعات بحث همکاری هست در زمینه امنیت هسته‌ای. مارکو روبیو از آقای کری پرسید که حال که شما میخواهید به ایران کمک بکنید در زمینه امنیت هسته‌ای، اگر اسرائیل با توافق موافق نباشه و بخواد مثلا با یک حمله بری این برنامه هسته‌ای رو تحت تاثیر قرار بده، آمریکا چیکار خواهد کرد؟ آیا در مقابل اسرائیل میخواد کمک بکنه به ایران، یا اینکه زیر توافق خواهد زد و به اسرائیل کمک میکنه در مخالفت با ایران. و اون هم وزیر خارجه آمریکا گفت که به هر حال کشورها با اسرائیل در تماس و هماهنگ خواهند بود و همچنین افزود که به نظر وزیر خارجه آمریکا مخالفت با این توافق، اگر که آمریکا مخالفت بکنه با این توافق، بازنده خواهد بود. همچنین آقای کری به نقطه تاریخی در این 10-15 سال اخیر مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت که بسیاری از این مواردی که ایران و 5+1 امروز بر سر اون توافق کردند و حال کنگره آمریکا در حال بررسی این توافق هست، بسیاری از این موارد مواردی است که در پیشنهاد سال 2008 حدود 7-8 سال پیش که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا بود در اون زمان و کاندلیسا رایس وزیر خارجه دولت جورج بوش بود، در اون زمان خیلی از این موضوعات مطرح شده و این پیشنهادات رو مطرح کردن. این صحبت ها مطرح شده. همچنین رابرت منندز دیگر سناتور آمریکایی که اون نیز از جمله مخالفان روند بوده، از جمله کسانی است که پیشنهاد دهنده قانونی بوده که خواستار بررسی توافق جامع می شده، اون نیز صحبت هایی رو مطرح کرد، سوال هایی رو مطرح کرد در زمانی این گفتگویی که بین آقای منندز برگزار شد و سه وزیر. به نظر می اومد که کمی احساسی یا پرحرارت شده بود. طرفین صحبت‌های رو مطرح کردند. آقای منندز درباره موضوع پارچین پرسید و اینکه گفت برخی گزارش‌ها حاکی از این است که ایران قرار خودش نمونه برداری بکنه از پارچین و مثالی که به انگلیسی زد مثل این بود که روباه خود داره از دسته مرغ‌ها مواظبت می‌کنه. و آقای کری گفت که جزئیات توافقی که ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی کرده محرمانه هست، همانند جزئیات همه توافقهایی که آژانس با کشورهای مختلف داره، و افسود که در جلسه محرمانه‌ای با سناتورهای آمریکایی میتونه توضیحات بیشتری رو بده درباره اونچه که توافق شده و اونچه که آژانس میتونه انجام بده. اما همچنان تاکید میکنند که اون چیزی که بین ایران و آژانس توافق شده و جزئیات مشخص و مو به موی اون مسئله است که بین ایران و آژانس باقی خواهد موند.
ممنون از تو هانا کاویانی. آخرین چگیده جلسه پرسش پاسخ نمایندگان رو، نمایندگان کنگره، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا رو با سه وزیر آمریکایی برامون گفت. سه مهمان داریم الان روی خط ارتباطی ماست: مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی از لندن، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران از گلاسکو اسکاتلند، و رسول نفیسی، جامعه شناس از آمریکا. فکر کنم نوبت باشه به آقای تقی‌زاده. امیدوارم که نوبت رو من رعایت کرده باشم. آقای تقی‌زاده، انتهای صحبت هانا رو، همکار رادیو فردا رو، من مبنای سوال از شما قرار میدم. سناتورهای مخالف در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا مطرح کردن که ایران میتونه مخفیانه به سرعت غنی‌سازیش رو ادامه بده و حتی گفتن که ابراز بدبینی کردن از اینکه بتونن برن سایت پارچین و در اونجا نمونه برداری کنن. چطور ایران میتونه به صورت مخفیانه اون چیزی که ابراز بدبینی که الان هست، میگن که ما اصلا اعتماد نداریم با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قراره که 24 ساعته مانیتورینگ کنه تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو، آیا ایران میتونه به طور مخفیانه فعالیت خاصی رو داشته باشه که این توافقنامه رو نقض کنه؟
قادر خواهد بود و قادر نخواهد بود. توجه داشته باشید که ایران با دو جامعه متفاوت مذاکراتی رو به صورت موازی انجام میداده، به خصوص در طول 2 سال گذشته. پیش از این 2 سال همیشه، یعنی وقتی صحبت همیشه میشه، صحبت در حقیقت 15 سال گذشته است، ایران مذاکراتی رو با آژانس داشته و نقطه شروع رفتن پرونده ایران به شورای امنیت و تصویب قطعنامه‌های از سال 2006 همین مذاکرات بوده که به نتیجه نرسیده. ایران پنهانکاری‌هایی کرده بود در مورد ساختن کارخانه غنی‌سازی نطنز، در مورد کارخانه تولید آب سنگین در عراق و همینطور راکتور آب سنگین عراق و مراکز مشابه دیگری که انتهای اون در فردو بود و جمهوری اسلامی پیشتر این مراکز رو به جامعه جهانی معرفی نکرده بود. این مذاکرات در شرایطی که بخش سیاسیش با گروه پنج به علاوه یک به نتیجه میرسید، گروگان رسیدن به نتیجه گرفته شده بود. یعنی ایران امتیازات خاصی رو به آژانس نمیداد، اطلاعات کافی به اونها نمیداد، همکاری کافی انجام نمیداد، بخصوص در طول یک سال گذشته، تا بتونه امتیازهای سیاسی کافی در مذاکرات سیاسی با گروه پنج به علاوه یک به دست بیاره. این امتیازات به دست اومد در جایی که توافقنامه چارچوب کلیش فراهم شد. ولی همزمان آقای صالحی هم به مذاکرات پیوست، کسی که باید مذاکرات فنی رو با آژانس پیش می بود. بخشی از این مذاکرات فنی رسیدن به گذشته برنامه اتمی ایران بود که بازرسی از مرکز